بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 17، مورخ 24/7/89.
صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین، صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقدمه دوم این است که در روایات تفسیریه اهل بیت علیهم السلام مواردی رو که در قرآن کلی ذو افراد و ذو مصادیق ذکر شده است، به مناسبت زمان و مکان و مخاطب یکی از مصادیق این کلی رو برای فردی بیان میکنن و مصداق دیگر رو برای فرد آخر. مثال زیاد داره، یه مثال اشاره میکنیم. فروع کافی رو جزء چهارم ابواب و زیارات صفحه 549 ملاحظه کنید. حدیث عبدالله ابن سنان، قرائنم موجب وثوق به صدور میشه، از زریح محاربی نقل میکند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان الله امرنی فی کتابه به امر فاحب ان اعمله. زریح محاربی میگه به امام صادق عرض کردم خدا در قرآن یه دستوری داده، من میخوام این دستور رو انجام بدم. قال و ما ذاک، این دستور چیه؟ قلت قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم. پس از اعمال حج يقضوا تفثهم، لغتا قضا تفثه یعنی ازال وسخه، یعنی چرک خودش رو بگیرد، خودش رو طاهر کنه، خودش رو پاک کنه. زریح محاربی میگه به امام صادق عرض کردم معنای ثم الیقظو تفسهم چیست، با چیکار بکنیم؟ قال اللقاء الامام، فرمودن بعد از حج به دیدار امامتون بروی که پلیدی ها از جانتون شسته بشود، طهارت معنوی پیدا کنید. لقاء الامام، به دیدن امام بره. عبدالله ابن سنان میگه فاتیت ابا عبدالله علیه السلام من رفتم خدمت امام صادق، فقلت جعلت فداک قول الله عز و جل ثم لیقضوا تفسه. یعنی چی؟ از زریح محاربی شنیده، حالا میره خدمت امام صادق از کنه آقا شما معنا کنید برای من یعنی چی؟ قال امام فرمودن اخذ و شاربه و قص الازفاره و شبه زال. خوب دقت کنید، امام فرمودن فلیقزو تفسهم، رجس رو از خودشون دور کنن. یعنی چه؟ یعنی بعدن برن خودشون تمیز کنن، ناخن بگیرن و از ظاهریشون مرتب بکنن و طهارت ظاهریه داشته باشن. قال قلت جعلت فداك. عبدالله ابن سنان میگه آقا زریح محاربی حدثني عنك بأنك قلت ثم ليقضوا تفسهم لقاء الإمام. زریح محاربی جور دیگه گفته از شما، از شما سوال کرده که پلیدی ها رو دور کنن، چگونه شما فرمودید لقاء الإمام؟ قال امام صادق فرمودن صدق زریح و صدقتم، هم زریح راست گفته هم من وقتی به زریح گفتم راست گفتم، به تو هم گفتم راست گفتم، هیچ مشکلی با هم نداره. بعد فرمودن قرآن ظاهر داره باطن داره، بعدم اشاره به این نکته کردن و من یحتمل ما یحتمل زریح، داله بر جلالتی شأن زریح محاربی است که خودشم ناقل نیست که بگیم خدشه داره، عبدالله ابن سنان نقل میکنه. فی الجمله ممکنه یه ذره قدحی هم تو عبدالله ابن سنان باشه، معذالک نقل میکنه عبدالله ابن سنان که امام فرمودن چه کسی ظرفیت تحمل زریح محاربی رو داره. خوب دقت کنید، فراوان داریم، بله، من تمام الحج لقاء الامام، وقتی کنار عرض کنم حجر الاسود امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدتو، امانت یا الامامه، لقاء امامه، این که پیش امام برن. بله روایات زیادی دارن. حالا او بحث دیگره دیگه، فعلا به اونا رو انشالله شما در کلاس های تدریس هایی که داری دیگه حلش بکنید. فعلا الان چیز دیگه ما مخواهیم بگیم، حال زمان غیبت چیکار کنن، لقاء امام چجوره، او بحث دیگه. دقت کنید این آیه کریمه یک کلی زو مصادیق رو یا زو مصداقین رو بیان میکنه. رجس رو پس از اعمال حج از خودتون دور کنید و کسب طهارت کنید، تحصیل طهارت کنید. این تحصیل طهارت دو مصداق داره، یکی طهارت معنوی است، امام به زریح محاربی میفرماید، یکی طهارت ظاهری است، امام به عبدالله ابن سنان میفرماید. بیان مصداق است به مناسبت مخاطب، هیچ مشکلی هم نداره. لذا امام هم میفرماید صدق زریح به صدق تو، عمو درست میگه، هم من که دو جور معنا کردم دو جور معنا نکردم، دو مصداق دارم بیان میکنه. بله، یه بحث تو مباحث علوم قرآنی یک بحث مفصل، بحث تعویله، شاید واقعا باید جلسات مختلفی بحث کرد تعویل یعنی چیه. تعویل دو تا معنا داره به نظر ما، در خود روایات تفسیریه که وارد شده تعویل دو تا معنا داره، حالا اون جای خودش باید بررسی بشود و این تعویل نیست، اینجا تعویل به اون معنای تعویل نیست. تعویل به یک معنا این است که چیزی از آیه استفاده شود که تطبیقش برای مشکل باشد، مثلا این یکی از معانی تعویله. اینجا این نیست، این کاملا روشن است که بالاخره ازاله رجس و طهارت است. خب طهارت دو تا مصداق داره، طهارت معنوی داریم که با لقاء امام حاصل میشه، بعد از اعمال حج آمادگی و قابلیت برو خدمت امام، امام وظایف تو برات بگن، دستورات بگن، مباحث رو مطرح کنن، طهارت معنوی برای انسان رفع جهل میشه، رفع خیلی چیزا میشه، طهارت معنوی پیدا میشه، درستم است. ثم یقضوا تفسحوا، رجس رو از بین برده است با لقاء امام. یکی هم ثم یقضوا تفسحوا، یعنی رجس ظاهری رو از بین برده است، ناخن گرفته، قص الاظفار، اخذ الشارب، مثلا خود ظاهرش مرتب کرده. بالاخره
مسئله
وضع لفظ به معنا هم اصلا بعضی از دوستان میخواستن جمعی درست کنن، وضع لفظ در اکثر از معنا غیره، درسته درست نیست، نه با این نگاهی که ما داریم اصلا اینا نیست، یعنی اونا کاملا یک کلیست، دو تا مصداق داره، استعمال این کلی هم در هر دو مصداقش حقیقت است، هیچ مشکلی هم نداره. یک جا امام اون مصداق رو بیان میکنن به مناسبت یا با حکم قرینه یا هر جو برای دیگری مصداق دیگر رو بیان میکنن. زریح محاربی مسائل ظاهری رو میدانه کاملا، تمام نوبت به این مرحله رسیده، امام میفرماین ثم یقضوا تفسهم لقاء الامام، این مصداقشو براش. عبدالله ابن سنان به اون مصداق نرسیده، یا مشکل دیگری در بین کس دیگری اونجا است که امام مثلا نمیخوان بیان کنن، که البته زیل این رو میگه کسی نیست، یعنی بحث تقیه نیست، واقعا ذکر مصداق دیگه براش میکنن، میگن ایناست بالاخره. یا ممکنه کسی بگه عبدالله ابن سنان به مراحل بالا رسیده، مثلا احکام فقهی رو خلاصه احتمالات زیاده، ولی این که کلیست و تا مصداق شکی نیست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، کفر در قرآن و روایات چندین استعمال و کاربرد داره که ما به مناسبت در یک جا بررسی میکنیم، ولیکن معنای ظاهری کفر که می شود گفت ظهور در این معنا دار کفر، خروج از اسلام است. شارع کسی رو که خارج از اسلام می داند، اصطلاح کفر رو بر او اطلاق می کند. کثرت استعمال در این معناست، ظهور در این معناست، و اینم روشنه دیگه، به روایات کسی آیات مراجعه کنه روشنه. نهایت غیر از این معنا به نظر ما احتیاج به قرینه داره. بله، حالا اینم خیلی الان در استدلال ما مهم نیست، والا بحث همینجا مطرح میکردیم. نهایت همین معنای ظهور کفر که خروج عن الاسلام است، دو تا مصداق داره و هر مصداقی آثار خاصی داره. تارتن شارع مقدس حکم میکند که بعضی از افراد به خاطر پاره ای از اعمال یا اعتقادات خارج از اسلامن، در همین نشأه یعنی در دنیا، این خروج از اسلام آثار خاصی داره. همسرش باید ازش جدا بشه، مثلا قتلش واجبه، اموالش مصادره بشه، در مقابر مسلمین دفن نمیشه، حکم نجاست برش باره و امثال ذالک. این خروج از اسلام در این نشأه است. مرتن اخرى حکم میکند در شریعت به خروج از اسلام، نه در این نشأه بلکه در نشأه آخرت، میگه اگر فلان عمل انجام شد فلیمت یهودیان او نصرانی، این کلیشه فلیموت یهودیان و نصرانیان معناش خروج از اسلام در نشأه آخرت است به حکم شارع و آثار خاص خودشو داره، یعنی در این دنیا مسلمانه، در مقابر مسلمین دفن می شود، نماز میت برش می خونن، نجاست ظاهریه نداره، اما در اون نشأه فلیموت یهودی یا نو نصرانی یا، اون وقت ثمرش چیه؟ ثمرات خاصی داره، در جای خودش باید بررسی بشه. عدم تعلق شفاعت به او، عدم ورود به بهشت طبق برخی از روایات و امثال ذالک. پس بنابراین مقدمه سوم نتیجه این شد که کفر معنای ظاهریش خروج از اسلام، این معنای کلی دو تا مصداق داره، خروج از اسلام در این نشأه و خروج از اسلام در اون نشأه، این سه مقدم فراوان. حالا روایات الان تو توضیح بررسی میکنیم، در ذیل همینا واژه کفر فراوان به کار رفته است. عرض میکنیم که پس از این سه مقدمه، دو روایت صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه علی ابن جعفر هیچ تعارض و تنافی بینشون نیست. به خاطر این که با توضیحی که عرض خواهیم کرد، آیه شریفه یه معنای کلی رو بیان میکنه. احد الروایتین یه مصداقش رو بیان میکنه و روایت دیگر مصداق دیگرش رو بیان میکنه. آیه کریمه حج رو ببینی، صدر آیه قطعاً انشاء وجوب حج است که توضیح دادیم بالله علی الناس حج البیت چجور انشاء وجوب حج است، قبلا این رو بحث کرد. ذیل آیه شریف یه اخبار است، چنانچه ظاهر آیم چنین است. آیه کریمه میگوید حج بر مردم واجب شده است، ذیل آیه میگوید هر کسی در رابطه با این واجب کافر بشود فإن الله غنی عن العالمین. خب کفر در رابطه با حج چگونه است؟ دوتا مصداق داره. یه مصداقش کفر و خروج عن الاسلام است عند الموت، حکم خروج عن الاسلام در نشأه آخرت. صحیحه معاویه ابن عمار میگه کسی که خارج عن الاسلام در نشه آخرت است، کسی است که تارک حج است. پس من کفره خدا غنیست، دو تا مصداق داره، یه مصداقش تارک حج. تارک حج کافر است در نشأه آخرت. لذا دقت کنید اینجا دو دست روایت داریم راجع به تارک حج. یه دسته میگه یکفرو کافر میشه، و کیف لا یکفرو من ترک شریعتا من شرایع الاسلام، چجوری خارج از اسلام نباشه کسی که شریعتی از شرایع اسلام رو ترک کرده است. دسته دوم میگه من ترک الحج او سوفه فلیمت یهودیان و نصرانی. این فلیمت یهودیان و نصرانی کفر در دسته اول رو معنا میکنه. بله کافرن، خارج عن الاسلامن، اما در نشأه آخره، در نشأه دنیا مسلمانن اینا. این بیان یک مصداق. صحیحه علی ابن جعفر مصداق دیگر رو بیان میکنه. بله کدوم؟ نه قرینه، همینا همه قرینه. فلیمت یهودیان او نصرانی، یعنی کفر در نشأه آخرت. لذا در انبوه مواردی در ترک اعمال فلیمت یهودیان او نصرانیان است به اتفاق همه فقها. ها این رو حمله بر خروج از اسلام در دنیا نمی کنن احدی، این خودش روشن. بعد از موت، بله وقتی مرد بعد از موت هم نسبت به نشأه آخرت کافره، بلا نسبت به نشأه دنیا نه. فلیموت او وقتی بهش میگن تو تمام شد با ترک این عمل مهم، در ترک و صلات ای رو داریم، در ترک و حج داریم، در ترک و زکات داریم، در بسیاری از موارد همین کلیشه و همین عنوان آمده است، فلیموت یهودیان او نصرانی. یا احدی از علما روشن ای رو حمله بر خروج از اسلام در این دنیا نمی کنه که کسی که فلان عمل رو ترک کرد خارج از اسلام در این دنیا، نه، این مراد کفر در نشأه آخرت است. وقت اینو بذارید کنار اون روایاتی که صحیحه معاویه ابن عمار، روایات دیگه میگه و من ترکه و من کفره ای ترکه و کیف لا یکفر و قد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. او فلیموت یهودیان رو کنار این بذارید ببینید معناش چی میشه. مصداق دوم رو توضیح بدیم، باز گوش میکنیم حرفای دوستان رو. مصداق دوم رو برای آیه کریمه سایر روایات از جمله صحیحه علی بن جعفر بیان میکنه. خوب در صحیحه دقت کنید، سؤال علی بن جعفر و پاسخ امام کاملا این نکته رو روشن میکنه که علی ابن جعفر توجهش در آیه به مصداق دوم کفر است. لذا تعجب میکنه، پس اگه حج و ترکت میشه کافر، یعنی در این دنیا خارج از اسلام است. امام علیه السلام جواب میدن، فرمان این چنین نیست، این مصداق کفر که خروج اسلام است در این نشأه در یه صورت است، و ترک حج مصداق صدق پیدا نمی کنه، بلکه من قال هذا لیس لیسه ها کذا فقط کفر، کفر در مصداق دوم در صورت انکار نه صرف ترک. پس بنابراین صحیح علی ابن جعفر مصداق دوم کفر رو بیان میکنه و خروج از اسلام رو، که خروج از اسلام در این نشأ است. صحیحه معاویه ابن عمار مصداق دیگر رو بیان میکند که خروج از اسلام در اون نشأ است. آیه کریمه هم اخبار از یک کلی است که در رابطه با حج اگه عده‌ای کافر شدن خدا غنی است، چه کفر به اون مصداق چه کفر به این مصداق. با این نگاه هیچ تعارضی بین صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه علی ابن جعفر باقی نمیماند. آیه کریمه هم اطلاق داره، معنای کلی کفر رو بیان میکند که خروج از اسلام است. روایات هم دوتا مصداقش بیان میکنه، درست مثل فلیقظو تفسهو، یه مصداق میشه لقاء الامام، یه مصداق میشود قص الازفار، اخذ الشارب و ما اشبه ذلک. این مطلب اول به نظر ما جمع بین روایتین و آیه کریمه ولا تعارضه. ممکنه بگید و حرف اون مقدمه ابن عباس که شما خیلی بحث کردید به درد کجا میخوره؟ یکم تأمل کنید در ذیل مطلب دوم مناسبتی که اون مقدمه اختصار میکرده توضیح میدیم. حالا بفرمایید به نوبت آقا بعد شما. بله ظاهر روایت اینه که از الان بهش میگن تو یهودی و چرا، و برداشت همم همینه، استقصا این کلمه هم در روایات مختلف همین معنا رو، یعنی اینجا خدشه در مقابل بدیهه، یعنی یقینا فلیموت یهودی، یعنی اون وقتی که باید یهودی بمیره نصرانی بمیره، یعنی از ورود به اون نشأ آثار خروج از اسلام برش بار میشود. این مسلمه نسبت به این کلیشه. نهایت روایات رو نگاه کنید، روایات باب رو بررسی کنید، اگه بعد به قرینه بر خلاف این رسیدید، دو تا سه تا روایت پیدا کردید فلیموت یهودی یعنی اون نصرانی، یا بعد ظاهرش هم اینه که یا به حکم قرائن که کفر و خروج از اسلام یهودیت و نصرانیت از قبل برش بار میشود. ضمن این که ببینید این فلیموت یهودی یعنی اون نصرانی یا میخواد بگه بالاخره مسلمان نیست، خارج از اسلامه، ولی اگه کسی ترک کرده فلان گناهه، یعنی چی بگن در دنیا تو یهودی؟ میگه به حضرت عباس نیستم، من یهودی چه میفهمم چیه؟ بگن تو مسیحی، قسم میخوام، میگه من مسیحی نیستم. مسیحی یعنی چی؟ خب مسیحی شدن، یهودی شدن بار خاصی داره، مسئله اعتقادیه. با ترک زکات نمیگن تو یهودی شدی، تو نصرانی شدی. بس اینه فلیموت یهودی یا یعنی نصرانی، یا از اون زمان به بعد بهش میگن آقا اعمال بی فایده، مثل این که کسی یهودی بود چه آثاری برش بار بود، الان هم تو بعد از موت در محاسبه اعمال مثل یهودی با تو محاسبه میکنن. نه اینکه در عالم دنیا تو یهودی، در عالم دنیا تو نصرانی، نه. روایات رو ببینید، باز ببینید. خب شما بفرمایید آقای قرائی میگن
معاویه ابن عمار.
بله
اینجا ابتدای روایت وقتی میخواد استفاده از معنا بکنه،
بله،
راجع به حکم همین، یعنی حکم اینجوری داره این روشه این سوال میکنه، یه قال حاضی به من خانه مارو الله انفاس
لله علی الناس حج البیت، حکم تکلیفیه در همین دنیا، لذا هرچی هم ازش در این دنیا بپرسن درسته. نخیر حج البیت واجبه در این دنیا، لذا باید بپرسن آقا مالی داره، کسی مال داشته باشه، ثروت داشته باشه، حج برو واجبه. حتی ترکم در همین دنیاست، اما خروج از اسلام کجاست؟ فلیمت یهودیان او نصرانیان. بله ناظر به همین بحث، من ترک در همین دنیا نهایت خارج از اسلام است در اون نشه. در همین دنیا معلومه دیگه استطاعت برای چیه؟ کسی که مستطیع است و حج ترک کنه خارج از اسلام است در اون دنیا، اینجا مستطیع باشه حج رو ترک کنه. نه ببینید قرینه در چه حد باشه، اگر ما در برخی از روایات او بحثیست وسوق به صدور پیدا کنیم با حکم جهاتی بله، اما نه قرینیت برای بیان حکم شرعی، اگر روایت ضعیف باشه وسوق به صدورم نداشته باشید نمیتونید بهش استناد کنید، مگر کلیشه فراوان تکرار شده باشد که کاملا استفاضه یا تواتر براتون اثبات بشه.
بفهم
درست کردیم بله بله
چرا نریم سراغ اون روایاتی که مطرح
شد؟
اصلا وقتی که جهود ما داشتیم
خب این روایات های مقید بکنیم، حالا سب کنید خیلی مشکل پیش میاد. اولا این نگاه رو در مطلب دوم داریم، سب کنید این نگاه رو در مطلب دوم هنوز حل نشده. مطلب دوم اینه من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، آیا مطلق انکار یا نه، به روایت جهود میرسی. این نگاه شما تعارض برطرف نمی کنه، این نگاه شما باعث می شود که صحیحه علی ابن جعفر را حمل می کنیم بر انکار به معنای جحود. وقت من ترکه را چه کار می کنیم؟ من ترکه را چه کار می کنیم؟ انکار نداره درش.
من ترکه
اول
بدون قید باشه.
خب قید چی آمده در دوم بفرمایید؟ قید چی آمده؟ من ترکه
در روایتی که مال علی بن جعفر هست با قید این که اگر چنانچه من لیس هذا او حالت قید داره برش که میگه که اگر چنانکه به انکار
شما صحیحه علی بن جعفر رو میتونید قید بزنید انکار جحودی، همین کار رو خواهیم کرد الان، ولی شما اون روایات دسته اول چی جور قید میزنید؟ بعدن روایات ترک رو با انکار عام و خاص درست کنید، عام و خاص رو بیارید مطرح کنید ببینیم چگونه اونا قرینه میشود برای اینکه کفر اصطلاحی جحود است. بسیار خوب، اما روایاتی که تصریح داره میگه من ترکه، یعنی اصلا اطلاق جوری است که نفس در اطلاقه، بعد راوی سوال میکنه میگه من ترکه واقعا کافر میشه؟ من امام میفهم بله و کیف لا یکفر وقت ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یا باید ترکه رو برای انکره بگیری. این قید آوردن اینجا با این که نفس در اطلاقه که خود ترک ملاکه، لذا چاره ای نداریم جز این که بگیم مصداق، و به نظر ما اون روایات هم که نباشه به روشنی نگاه به آیه مطلب روشن میکنه. کفر خروج از اسلامه، خروج از اسلام در این نشأه داریم در اون نشأه داریم، با حج دو نوع خروج از اسلامه، روایات هم کاملا بر این مسئله دلالت میکنه. پس تا اینجا مطلب اول روشن شد که بین دو روایت صحیح و آیه کریمه هیچ تنافی نیست، با تمسک به این سه مقدمه و این توضیحاتی که دادیم. مطلب دوم این است که صحیحه علی ابن جعفر که میگوید من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، که کفر در این نشأه رو هم بیان میکند، آیا اطلاق داره؟ اگر اطلاق داشته باشه معناش این است که هر کسی وجوب حج رو منکر بشود در این نشأه کافر است مطلقا، چه علم به وجوب داشته باشه نه یا نه، چه جاحد باشه یا نه، ظاهر روایت اطلاق داره یا نه، بگوییم این روایت اطلاق نداره، بلکه مفادش این است که هر کسی که حج رو انکار کند با جحود کافر است، یعنی علم به وجوب حج داشته باشه، نسبت به صحیحه علی ابن جعفر دو نگاه رو باید بهش مطرح کرد که نگاه دوم مهمه. نگاه اولین است که ما بگوییم امام علیه السلام نسبت به قید علم یا عدم علم در مقام بیان نبودن، لذا صحیحه اطلاق نداره. چرا در مقام بیان نبودن؟ به خاطر این که علی ابن جعفر فکر می کرده ترک حج موجب کفر در این نشأه است، لذا تعجب می کنه میگه بس هر کسی ما حج نرفتیم دیگه کافر می شیم. امام در مقام بیان این هستن که خروج از اسلام در این نشأه به ترک حج نیست، بلکه به انکار حج است، همین مقدار. اما این که چه انکاری موجب خروج از اسلام است، کدام انکار، امام در مقام بیان این نیستن. با این نگاه شما اطلاق صحیح رو میگیرید، به احتیاج به هیچ روایتی دیگه هم ندارید. اطلاق در وقتی است مولا در مقام بیان باشه، به حکم این قرینه امام میخوان بفرماین تارق کافر نیست، منکر کافره، اما چه منکری دیگه در مقام بیان نیستن، چون در مقام بیان نیستن اطلاق نداره اصلا، روایت دلالت بر این معنا نمی کنه. یک طریقه برای حل روایت. طریقه دوم، علی فرض ثبوت اطلاق برای روایت، تقیید این مطلق است به روایات جحود، تا یعقوبیان هم اشاره کردن کیفیت این تقیید رو جلسه بعد فی الجمله متعرض خواهیم شد و وقت اونجا استشهاد به کلام ابن عباس خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. این مبحثی که راجع به ابن عباس مطرح کردیم، اولا جلسه فردا اون استشهاد رو ببینید در چه حد است. ساعت 3-4 نفر از دوستان نکاتی داشتن، مطالبی داشتن، سوالاتی داشتن که همه به جاست، یعنی کسی که نسبت به مبحث مطالعه کرده باشه ابهامات سوالات به جاست. انشالله فرصت بشه اگه مناسبتی بشه یکی دو تا جلسه متعرضش بشیم، مطالب مهم و مهم نیست که مفعول واقع شده در کتب اونا رو اشاره خواهیم کرد.